شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان بشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل رید 27500، FEC 3/4 عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل رید 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابدام هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و سپاسگزار از شرکتی در این گفتگو مجدد.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در این مسابقه هم دوباره شرکت میکنم.
خواهش میکنم. من همینان عزیز دوباره خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر پارسابدام دارای دکترای علوم سیاسی هستند و سالهاست که در دانشگاه های آمریکا به کار تدریس و تحقیق مشغولند و از فعالان سیاسی سالهای متمادی هستند. سخنرانی ها و مقالات و کتاب های متعدد نوشتند. آخرین کتاب ایشون تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز هست. جلد اول این کتاب که چند مدت پیش چاپ شده، از انقلاب مشروطیت 1285 تا انقلاب بهمن 57 رو میپوشونن و جلد دومش که قرار است که انشالله تا دو سه ماه دیگه منتشر بشه، به احزاب و سازمان های سیاسی بعد از انقلاب میپردازن. و همینطوری که دفعه قبل خدمتون توضیح دادم، این کتاب رو که در وسط انتشارات راوندی منتشر شده میتوانید با آقای کامشاد راوندی در ایمیل km@ravandi.org و یا با تلفن یا فکس 815-642-4421 تهیه بفرمایید. آقای دکتر، اگر خاطر مبارک باشه و خاطر شنوندگان عزیز ما باشه، در گفتگوی پیشین در خدمت شما راجع به گروه ها و احزاب گوناگون اقوام یا ملیت های مختلف ایرانی و ایران صحبت کردیم و توضیح دادیم و راجع به گروه ها و سازمان ها و احزاب کرد، بلوچ، لور، عرض کنم که ترک های آذری و همچنین عرب
و ترکمن ها
توضیح دادیم. درسته، من دارم نوتامو نگاه میکنم، چیزی یادم نره. و در ضمنم اشاره فرمودیم مکررن که غیر از یکی دو تا یا دو سه تا از این احزاب و سازمان ها، خصوصا حزب دموکرات کردستان و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان، اکثر قریب یقین این احزاب و گروه ها در طول چند سال گذشته شکل گرفتن و به وجود اومدن. و قرار ما این بود در اون صحبت که شما بعد از توضیح این و تشریح این احزاب و گروه ها و سازمان های مختلف به یک نقدی از این سازمان ها و این حرکت های اخیر بپردازیم. من میخواستم اگر درست خلاصه کرده و جمع‌بندی کرده باشم، میخواستم خواهش کنم که به دنباله اون بحث اون دفعه بپردازیم که اگر فرصت باشه در یه مورد دیگه هم در خدمتتون صحبت کنیم.
بفرمایید. هر شبت که من در دو مسابقه قبلی با شما معرفی کردم، تقریبا میتونم بگم نزدیک به یه سوم سازمان ها، انجمن ها و احزاب و جبهه‌هایی که متعلق به ملیت های ساکن ایران هستند و در ایران و به ویژه در خارج از ایران مخصوصا در این 5-6 سال گذشته تأسیس یافتن به وجود آمده اند، من اینا را اسمن و رسمن معرفی کردم و تقریبا تاریخ تأسیسشون رو مطرح کردم.
بله.
و بعدا هم اشاره کردم که تمام نیروهایی که استقلال طلبن، آزادی و دموکراسی میخوان برای ایران و در تحلیل نهایی عدالت اجتماعی برای زحمت کشان ایران که 85% جمعیت ایران را تشکیل میدن، این نیروها باید همیشه کوشش بکنن که به تحقق آزادی های ملی تمام ملیت های ساکن ایران توجه کامل داشته باشند و همیشه به خاطر تحقق اون آزادی های ملی و فرهنگی و زبانی به این ملیت های ساکن ایران کمک بکنن و از خواسته های دموکراتیک و ملی و تاریخی اینها حمایت بکنن، به خاطر اینکه این ملیت ها خدمات زیادی به در تاریخ ایران به مبارزات کل مردم ایران در جهت آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی انجام دادن. منتها بخش بزرگی از این در واقع احزاب و سازمان هایی که خواهان ایجاد ایران فدراتیو، ایران خودمختار، ایرانی هستند که تمام ملیت های ساکن اون کشور باید دارای به اصطلاح دولت های خودمختار خودشون داشته باشن، عموما این نیروها، این سازمان ها، این انجمن ها درسته که مثل من حقیقتاً سرنوشت ملی رو به عنوان یک اصل میپذیرن، درسته که به مسئله ملی در ایران توجه دارن، درسته که اینها عموما ستم ملی رو به درستی مطرح میکنن در تاریخ معاصر ایران، به ویژه در دوران پهلوی ها و رژیم جمهوری اسلامی. ولی اینها یک مؤلفه بسیار بسیار مهم در واقع مسئله ملی رو در عمل نمیپذیرن، حتی در حرف هم خیلی کم بهش توجه میکنن یا مینویسن، اون هم برابری ملیه. یعنی اینها ستم ملی رو میپذیرن به عنوان مضمون اصلی مسئله ملی در ایران، حتی سرنوشت ملی رو میپذیرن، ولی وقتی که میرسه به برابری ملی، اینها در مقابل برابری ملی یا کوتاه میان یا به نحوی توضیح میکنه که من علاقه داشتم که از این جریان یه نقد کوتاهی بکنم و موارد اختلاف خودمو با این گروه ها اعلام بکنم و در واقع شرح بدم. من عموما همونجور که عرض کردم در صحبت قبلی هم، به هیچ وجه نه سرمایه‌شو داریم، ما نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب خیلی از نظر مالی فقیریم، ما قدرتشو نداریم که بریم تحقیقات عجیب غریبی بکنیم ببینیم که این سازمان هایی که به وجود اومدن با کدوم نیروهای خارجی، مخصوصا با نهادهای مختلف دولت آمریکا روابطی دارن. ما نمیتونیم این تحقیقات رو انجام بدیم مگر اینکه خودمون دارای نهادهای تحقیقاتی باشیم، سینک تنگ ها باشیم که بریم اینا را مطالعه بکنیم و دقیق در بیاریم و بگیم که اینها، این سازمان ها و رهبرانشون در تحت چه شرایطی با نهادهای دولتی، نیروهای امپریالیستی مخصوصا آمریکا، آیا رابطی دارن یا نه. پس در نتیجه نقد من برمیگرده به بررسی نشریات و انتشارات این سازمان ها. در نتیجه بررسی انتشارات بخش بزرگی از این احزاب و سازمان ها را که من مطالعه کردم نشان میدهد که آنها نیز، اکثر آنها عمدتاً مثل رهبران احزاب کرد عراق، ادعا میکنند که اگر مقررات نظام جهانی سرمایه رو پذیرفتند و از استراتژی دکتورین بوش در خاورمیانه بزرگ حمایت میکنند و یا عملکرد آن را به نحوی توضیح میکنن به این علت است که بلکه فرصت و شانسی برای احقاق ملیت خود کسب نمایند. ستم ملی که به مردمان آذربایجان، بلوچستان، خوزستان و دیگر نواحی ملیت نشین ایران توسط به اصطلاح فارس های شوونیست اعمال می شود، ظاهرا به آنها یعنی به رهبران احزاب سازمان های متعلق به این ملیت ها حق می دهد که در مرحله اول به منفعت خود و ملیت خود بیندیشند و مناسبات بین‌المللی خود را بر این اساس تنظیم بکنند. یعنی بگن که ما در این اساس که فقط به خاطر ملیت خودمون رو نجات بدیم، در واقع مناسبات بین‌المللی خودمون رو هم بر اون اساس تنظیم میکنند. لذا بر اساس این طرز تفکر آنها یعنی این رهبران یا نویسندگان این نشریات میگویند که امپریالیسم مسئله آنها نیست.
بله.
آنها یعنی این نویسندگان، این گردانندگان، این نشریات، کادرهای فعال این سازمانهای ملیتگرا با جدا کردن اصل و مقوله ستم ملی از متن نظام جهانی سرمایه، اهداف ویژه خود را که در واقع داشتن رابطه نزدیک با آمریکا و باز کردن درهای بازار درهای خود به در واقع به روی بانک ها و کمپانی های فراملیست دنبال می کنند. یعنی هدف اونها اینی که چون امپریالیسم مسئله ما نیست، درست مثل رهبران دو سازمان بزرگ کردستان عراق که امپریالیسم مسئله ما نیست، ما درهای خودمون رو باز می کنیم و اگر احیاناً اتفاقی میفته که ملت های دیگر در این جریان سرکوب میشوند، خب ما اون خواستو نداریم ولی اون مسئله ما نیست. و از این نظرگاه اینها عملاً در عمل، در میدان عمل، در واقع در زندگی سیاسی خودشون برابری ملی رو در عمل نفی میکنند. لذا اکثر این سازمان ها با اینکه در اسناد و انتشارات و مرامنامه هایشان اصل حق تعیین سرنوشت ملی را میپذیرند و حتی راجع به ستم ملی هم خوب وارد هستند، مینویسند، درکشون خیلی خیلی خوبه و اصل ستم ملی رو هم به درستی رد میکنند، ولی در عمل ستم ملی و تهاجم ویرانساز آمریکا را در مورد مردم عراق یا منکر می شوند و یا به نحوی مورد توجیه قرار می دهند. من از شنوندگان عزیز علاقه دارم که به انتشارات تمام این سازمان ها مراجعه بکنند و ببینند که اینها یا منکر می شوند که آمریکا در عراق جنایت می کنه، اسرائیل در فلسطین جنایت می کنه، و یا اینکه به نحوی توجیه میکنن و میگن که درسته هست، وجود داره، ولی مسئله ما نیست. به نحوی توجیه میکنن. ارگان ها و نشریات متعلق به حزب دموکرات کردستان ایران و تا اندازه زیادی سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان کومله و خیلی خیلی از روزنامه هایی که سازمان های متعلق به ملیتگرایان آذربایجان و عربستان پخش می کنند، تا کنون که 2 سال از جورش نظامی و آغاز جنایات خونین آمریکا در ایران در عراق می گذرد، هیچ اعلامیه‌ای درباره عملکرد امپریالیستی آمریکا نه تنها در افغانستان و عراق انتشار ندادند، بلکه در فرصت های مناسب در مقابل این جریانات، در مقابل این حوادث حتی کرنش کرده و عمل کرده نیوکانها را به نحوی به زبان خودشون توضیح کردن. و به نظر من گذاشتن اصل بر این اعتقاد که تعقیب به اصطلاح منافع ملی آن هم در بود تنگ ملیتگرایی و محلیگرایی یگانه معیار است. این خیلی دردناکه. این آقای عبداللهی، این در مورد شوبینیست های ایرانی که سراسر ایرانو میخوان و متعلق به ملیتگرا نیستن هم صدق میکنه. اونا میگن درسته که آمریکا در عراق رفته نظامی کشور عراق رو اشغال کرده،
درسته.
ولی به خاطر منافع ملی ما ایرانی ها، به خاطر اون اولویتی که هر ایرانی باید برای منافع ملی خودش بده، مسئله ما نیست.
بله بله،
این خودش یک اصل تماما اولتراناسیونالیستی و شوبینیستی است، چه از طرف آذربایجانی ها بیاد، چه از طرف کرد ها بیاد، چه از طرف عرب های ساکن ایران، عرب های ایرانی بیاد، و چه از طرف ایرانی هایی بیاد که به ملیتگراها تعلق ندارن و به احزاب و سازمان هایی تعلق دارن، به طیف هایی تعلق دارن که به اصطلاح به سرتاسر ایران به اصطلاح تعلق دارن، سرتاسری فکر میکنن. این در مورد هر دو از این گروه ها صدق میکنه که نه تنها در دراز مدت، به نظر من این برخورد نه تنها در دراز مدت با خواسته ها و آرمان های زحمت کشان این ملیت ها در تضاد میفته، بلکه از هم اکنون حکم ورشکستگی اخلاقی فرهنگی سیاسی این اندیش های پانیستی و شوونیستی حاکم در مغز رهبران این جنبش ها را در خود به نظر من نهفته دارد. یعنی به نظر من این ورشکستگی اخلاقی که تو اولویت بدی به ملیت خودت، وقتی که از آزادی ملی صحبت میکنی ولی در عمل برابری ملی رو نپذیری، همبستگی رو بذاری کنار، بگی همبستگی با خلقهای عراق مسئله ما ایرانی ها نیست،
بله.
این خیلی دردناکه و شکستگی اخلاقی اون انسانهایی رو نشون میده که مبارزه میکنن برای آزادی ملی مردم ایران، آزادی، دموکراسی، ولی در عمل اصلا برایشون مطرح نیست یا فکر میکنن که در رابطه با ایران نیست وقتی که آمریکا به عراق حمله میکنه. مطابق این اعتقاد و استدلال، رهبران شوونیست احزاب و سازمان هایی که من از اونها اسم بردم کاری به این ندارن که مداخله نظامی و لشکرکشی افسار گسیخته آمریکا به کشورهای مثل افغانستان و عراق و احتمالاً فلسطین و در آینده احتمالاً ایران، نه تنها این کشورها بلکه کلیت منطقه آسیای جنوبی غربی را تحت هژمونی نظامی نفتی امپراتوری آمریکا قرار میدهد.
درست.
این برایشون اصلا مهم نیست که این ممکنه
بله.
اتفاق بیفته.
بله.
و سیاست جهانی و اوضاع بین‌المللی را حتی به راست بچرخاند. چرا که کافیست به قیمت همه این عقب‌گردهای جهانی و ویرانی کشورهای عراق و فلسطین و افغانستان، کشتار هزاران هزار عرب، کرد، ترکمن، پشتو و تاجیک و ازبک، این رهبران کافیست که این رهبران به اصطلاح به حق ملی خود برسن. این استدلال تمام عیار شوونیستی فقط محض رهبران کرد ایران و عراق نیست، دیگر رهبران احزاب و سازمان های ملیتگرا که خواهان خود مختاری، خواهان ایجاد دولت های فدرالیست هستند و این حق اونهاست که اینو بخوان، در واقع دامن اونها رو هم گرفته. این به نظر من این یک ویروسیه، یک میکروبیه که از بازار، در واقع از ایدولوژی نیولیبرالیسم در واقع میاد، یک ویروسیه، ویروس نیولیبرالیه که در مغز و قلب رهبران بعضی از سازمان ها و گروه ها و احزاب سرتاسر ایرانی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران، سلطنت طلبان، بخشی از طیف های مرکب اصلاح طلبان، جمهوری خواهان، بخشی از جبهه ملی ها و بخشی از صفهای مارکسیست رو هم در بر میگیره. مثل حزب کمونیست کارگری، بخشی از بقایای سازمان فدایان اکثریت رسوخ کرده، به بدن اینو هم رسوخ کرده این وایروس. یعنی فقط محدود نمیشه به ملیتگراها.
نه
موضعی که امروز حزب دموکرات کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با آمریکا میگیره، در رابطه با حرکت آمریکا، عملکرد نیوکانها در عراق میگیره، تفاوت ماهوی، تفاوت کیفی با موضعی که اکثر سلطنت طلبان پهلویستا میگیرن نداره، موضعی که سازمان مجاهدین خلق میگیره نداره. یعنی اینها ماهیتا همان موضع رو دارن، منتها سلطنت طلبان کل ایرانو میخوان، مجاهدین خلق کل ایرانو میخوان، ولی این ملیتگرای بخش از ایرانو میخوان. ولی ماهیتا اینها معتقدن که اولویت با ماست، اول ما. من اینا میگن که آره ما قبول داریم که در کشور عراق، در زندان‌های عراق زنان عراقی رو تجاوز میکنن، اینو ما قبول داریم، اونا میگن. ولی در حال حاضر این مسئله ما نیست. به نظر من این یک نوع ورشکستگی اخلاقی این سازمان ها را در رابطه با اون اصلی که پذیرفتن، اصل حق تعیین سرنوشت ملی. اصل حق تعیین سرنوشت ملی که اینا پذیرفتن با اصل حق تعیین سرنوشت ملی که نیوکان ها مطرح می کنن درست برابر با همون مبحث حقوق بشر تفاوتی ندارند.
بله. اون حق تعیین سرنوشت آقای دکتر در واقع حق تعیین سرنوشت برای یک ملت یا قومی است از طرف خودشون، نه اینکه که شما، منم با شما هم عقیده هم، ولی اگر به اصطلاح چه این دوستان ما در قبال شما سازمان های ملیتگرا یا قومگرا یا هر چیزی، یا در سطوح کلیتر، من به خصوص روی صحبت هم با این عزیزان است و عزیزانی که اصلاح طلب داخلی و خارجی ما امروز، که شما اگر که حتما این بحث زیاد میشنویم که اگر اساس نگاه به مسائل بر مبنای منافع ملی باشه، اول اینکه این منافع ملی معلوم نیست کی تعریف میکنه، دو اینکه باید دید آیا این منافع خارج از حقوق ملی و حقوق فردی انسان هاست یا نیست. و اگر هست، خب پس خلاف حقوق اولیه انسان ها و اقوام و ملیت ها و ملت هاست و جوامع هست. و به محض اینکه برخی از این دوستان اشاره میکنن به اینکه در اولویت باید قرار داد، یعنی اینکه ما مثلا باید در حق تعیین سرنوشت برای خودمون اولویت قائل بشیم و حق تعیین سرنوشت نسبت به قوم دیگری یا به ملت دیگری. همین امروز حتما من یه خود باز کنم این مسئله رو، میشنویم که بسیاری از همیانان ما یا همیانان فریقه سیاسی ما در مورد حقوق ملت فلسطین همین رو مطرح میکنن که به ما چه مربوطه، ما باید دنبال حق خودمون باشیم. به نظر من یک اشتباه عمده که میکنن و بخشنم آگاهانه است از سوی بخشی از این نیروها، اون است که دفاع از حقوق یک ملت دیگر رو یا یک فرد دیگر رو جدا میکنن از دفاع از حقوق خودتون، خود فرد یا ملت خودمون، با این بهانه که میگن که اگر مثلا من از حق آقای دکتر پارسا حمایت بکنم دخالت دارم میکنم، یا اگر از حق ملت فلسطین بخواهم حمایت بکنم که باید بکنم اگر معتقد به اون حقوق هستم، میشه کاری که جمهوری اسلامی میکنه و مداخله میکنه در امور فلسطین، در صورتی که نمیبینن که و بخشم به نظر من آگاهانه میخوان فریب بدن بقیه رو، اول خودشونو و بقیه رو، نمی‌بینن که این تفاوت داره بین دفاع از حق یک ملتی یا یک آدمی و دخالت در زندگی اون. و اتفاقا اگر شما دخالت بکنید، مثلا به عنوان ایرانی دخالت بکنید در سرنوشت ملت فلسطین، خلاف حق اون ملت عمل کردید. و این دوستان متاسفانه نمی‌بینن که من اون بخش به اصطلاح خوشنیتشون رو میگم، نمی‌بینن که با این کار دارن همونجور که شما فرمودین، حالا از بعد ملی‌گرایی یا ملیت‌گرایی، شوونیسم، و یا در واقع باور خودشونو به قدرت و زور و کتمان و انکار حق ملت خودشون دارن عمل میکنن. و اینو متاسفانه نمیدونم. بله.
و این در واقع به اصطلاح همون چیزی که عرض کردم، که اول آدم تصور میکنه که این جریان، این نظرگاه فقط در داخل نیروهایی است که ملیتگران، به اصطلاح که من به اونها اسمشون گذاشتم ملیتگرا، یعنی قومگرا، بین اونها هست. ولی وقتی که نگاه میکنی میبینی که در بخش بزرگی از احزاب و سازمانهایی که سر تا سری هست و متعلق به یه ملیت یا قوم مشخصی در ایران نیستن،
بله،
این ویروس جان اونها را هم گرفته.
بله.
که به نظر من همیشه اینو اگر یادتون باشه، من در چندین مصاحبه‌ای که با هم داشتیم به این اقلا اشاره کردن که این خودش، این جریان، این ویروس، این ویروسی که اومده و رسوخ کرده، از عوارض و پیامدهای جهانی شدن سرمایه است، از عوارض گلوبالیزاسیون در عصر حاضر.
بله.
مثلا شما تاریخ معاصر جهان رو در نظر بگیرید، به ویژه در این 100 سال گذشته، دقیقا نشون میده که منطق حرکت سرمایه در پروسه جهانی شدن سرمایه، زوامع بسته رو، یا به قول سمیرامین جوامع توسعه نیافته رو، که ما عموما میگیم مثلا جوامع حاشیه‌ای،
بله بله،
جوامع پیرامونی رو، به سوی پولاریزاسیون عمودی، یعنی تعمیق شکاف بین فقر و ثروت میبره جلو.
بله.
و دومی هم پولاریزاسیون افقیه، یعنی شکاف بندی یا در واقع تکه پاره شدن کشورهاست، کشور ملت هاست، و تقسیم آنها به کشورهای یا به بازارهای وابسته به نظام جهانی سرمایه.
نه.
در این زد میره، یعنی این سازمان های ملیتگرا باید به این هم توجه داشته باشن که اگر بیشتر و بیشتر همبستگی رو فدای رابطه حسنه یا رابطه مناسب، رابطه متناسب با نظام جهانی سرمایه بکنن، خیلی امکان داره که اینها هم در یک پروسه طولانی قربانی این جریان بشن و نوبت اونها هم برسه که نظام جهانی بخواد که اونها رو هم دوباره از درون چیکار بکنه؟ تجزیه بکنه. چون این در ماهیت حرکت سرمایه نهفته است. مثلا مردم آذربایجان یا مردم کردستان هم در واقع قربانی همون جریان میشن که اگر منطق سرمایه رو بکنه، اونا رو هم میتونه به دو بخش تقسیم بکنه. روشن است که چنین دیدگاهی، در واقع همون دیدگاهی که عرض کردم، یعنی وقتی که میگن که اون چی برای ما مهمه، منافع ملی ماست، منفعت ملی ماست، نگاه ملی ماست، روشن است که این که چنین دیدگاهی هیچ مایه مادی، هیچ پایه مادی برای پیوند و گسترش همبستگی با جنبش‌های پیشرو و ضد گلوبالیزاسیون سرمایه قائل نیست.
بله.
وقتی که شما این موزه رو میپذیرید که به خاطر منافع ملی خودت حرکت سرمایه رو توجیه بکنی یا قبولش بکنی یا حتی کرنش بکنی در مقابلش، یا رابطه مناسب و حسنه برقرار بکنی، در واقع تو عملاً به عنوان یک نیروی سیاسی با نیروهای پیشرو جوامع امروز جهانی که ضد گلوبالیزاسیون هستن در تضاد میفتی. و این نظرگاه میخواد با سیاست بازی های مقطعی، یعنی زدوبند های تاکتیکی، با هر قدرتی که موقتا به صلاح به اصطلاح ملی خود بداند، دست به همکاری بزنند. به همین جهت وقتی ناسیونالیست های شوونیست از کسب به اصطلاح حقوق ملی برای ملیت خود در عراق، افغانستان، ایران سخن میگویند، شرایط اجتماعی برابری ملی و و اصل گسست از نظام جهانی سرمایه یعنی امپریالیسم رو در نظر، در مد نظر ندارند، یعنی در نظرشون نیست هستند، برایشون مطرح نیست، بلکه هدف و منظورشون فقط و فقط سهم خواهی از امپراتوری آمریکا برای حزب و دولت مربوطه خود در حیطه و حوزه نفوذ ابرقدرت آمریکا
و طبقات حاکم و طبقات حاکمه اون جوامع.
بله، برای این کردها، رهبران کردها در کردستان شمال عراق، مهم نیست که ترکمنها با چه سرنوشت دردناک فلاکت باری روبرو میشن.
بله.
مهم نیست که یک سوم مردم موسل، سومین شهر بزرگ جمعیت عراق، با چه فلاکتی روبرو میشن. مهم اینه که اینا به اصطلاح اون منافع ملی خودشون رو به اصطلاح جامعه عمل بپوشونن و به هدف خودشون برسن. در نتیجه با قیصر آمریکا هم، با جورج بوش و دارو دستش هم حاضر هستن تا اندازه همکاری بکنن و در واقع بپذیرن. چنین بینش و استدلال شوونیستی و پانیستی که در تضاد با اصل حق تنظیم نوشت ملی سایر ملیت های تحت ستم است، طبیعتا به عوض پیوند همبستگی عموما منجر به تلاقی نه تنها با خواسته های محق ملیت های همزار، بلکه با اهداف سایر جنبش های ضد نظام جهانی سرمایه می شود. مثلا با سوسیالیست ها و مارکسیست ها و ملی گرایان ضد امپریالیست در تضاد می افتند. یعنی من علاقه دارم که اون جوانانی که تا حالا به طرف این سازمان ها جذب شدن متوجه باشن که اینا با جذب شدن در درون این سازمان ها نه تنها خودشون رو در تضاد خواهند دید با ملیت های همزبار خودشون، بلکه در دراز مدت خودشون رو در تضاد خواهند دید با سوسیالیستا و مارکسیستا و ملیگران ضد امپریالیست، و در عمل عموما به کشمکش و ضدیت با منافع کارگران و سایر زحمتکشان درون ملیت خود نیز کشیده خواهند شد. چون بالاخره وقتی که اون بازار میفته دست نظام جهانی سرمایه، در اونجا شکاف عمیق طبقاتی عمیق‌تر میشه و کارگران و زحمتکشان همون ملیت در واقع بی اندازه مورد ظلم و ستم قرار بگیرن به خاطر حرکت یا بینشی که امروز اکثر این در واقع اولتراناسیونالیست های دارن. دیگه مثلا شما فکر کنید عملکرد اولتراناسیونالیست های کروات، بوزنی و سربی در یوگسلاوی در سالهای 1991-1997 و رهبران کرد در عراق بیویشه در سالهای تا اخیر، یعنی 3 سال گذشته، نمونه‌های برجسته چنین برخوردهایی در دوره بعد از پایان جنگ سرد است. دوره‌ای که در آن لجام گسیختگی آمریکا در حیطه نظامیگری و تجاوز نظامی از یک سو و گسترش تلاطمات و کشمکش‌های خونی در سراسر جهان از سوی دیگر از مشخصات برجسته این دوره محسوب می‌گردند و این شرایط رو به نظر من در کشورهای مثل افغانستان، بعدن عراق، حالا ایران هم ما میتونیم
درست
حدس بزنیم.
درسته.
این اولتراناسیونالیست های پانیستی، چه اونایی که کرواتی بودن، سربی بودن، بزرگ، با دامن زدن به تفاوت های ملی و فرهنگی بین زحمتکشان کروات، سرب که قرن ها در کنار هم زندگی کرده بودن، در واقع کشور یوگسلاوی رو از هم پاشیدن. نه تنها اونو، بلکه امر وحدت و همبستگی خلقهای اسلاو جنوبی رو هم، اسلاوهای جنوبی که 5-6 تا هستند یا به سالها به عقب انداختن و شرایط مناسبی را برای نفوذ نظام جهانی سرمایه در اون منطقه آماده ساختن. این به هیچ وجه من ایرانی رو، منی که علاقه دارم به تحقیق و به تاریخ ایران، نه تنها وابستگی آکادمیک دارم ولی وابستگی اخلاقی و روحی دارم، این به هیچ وجه به این معنی نیست که من مثلا از سیاست‌های میلوزوویچ دفاع می‌کردم. نه، من به عنوان اینکه کشور یوگسلاوی نمی‌بایست تجزیه بشه، من از اون دفاع
می‌کنم.
و فکر می‌کنم که خیلی از کمونیست‌ها در یوگسلاوی، من جمله خانم خود میلوزوویچ که رهبر حزب کمونیست یوگسلاوی است، در این مورد 100% با من موافقن که اون چیزی که یوگسلاوی رو از هم پاشید آلتراناسیونالیزم این ملیتگراها بوده. و البته ملیت ها که تقصیر ندارن، این چرا رهبرانشون رو میگیم، اون در واقع هیئت های حاکمینشون میگیم. امروز آن ملیت ها به کشورهای مجزا از هم تقسیم شدن، مثل بوزنی، سربستان، مقدونیه، اسلونی و کروات، کرواسیا تقسیم گشتن. حتی شئون زندگی مردمان این کشورها که زندگی به اغمار وابسته به آمریکا در اروپای به اصطلاح جدید تبدیل شدن. شما میدونید که به اصطلاح وقتی که آمریکا از مؤتلفین خودش صحبت میکنه، فقط به غیر از انگلستان و استرالیا، درسته؟
درسته.
منظورشون همون کشورهای کوچیکی هستن که هر یکیشون 250 200 تا سرباز فرستادن به عراق. این در مورد بوزنی، کروسیا، سربستان، البته نه سربستان، مقدونیه و اسلونی، و میدونید که اخیراً هم اوکراین تصمیم گرفت که بالاخره اون 2500 نفر هم که فرستاده اونها رو پس بگیره.
بله.
عقب نشینی بکنن، برگردونه به کشور خود.
بله، درسته.
بله. اینها به نظر من در واقع فقط اون نبوده، بلکه شئون زندگی مردمان این کشورها در حیطه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای در زیر قیمومیت و هژمونی آمریکای نیوکانها قرار گرفته است در حال حاضر. یعنی اونها هیچ گونه حرکتی بدون مشورت با آمریکا نمیتونن انجام بدن. و رسی اوزا در عراق و در عراق همسایه خودمون نشون میده که شوبینیز در انجا شرایط فلاکت بارتری را برای ملیت های ساکن عراق به بار آورده است. من چندین بار به این امر اشاره کردم که کشور عراق مثل ایران، مثل افغانستان، مثل 96 کشور که عضو سازمان ملل متحد هستند، کشورهای چند ملیتی هستند. کشورهای، حالا به قول شما ما روی کلمه ملیت اختلاف داریم، کشورهای چند قومی هستند. در کشور عراق فقط کردها نیستند، فقط عرب ها نیستند. در کشور عراق به غیر از عرب ها و کردها که مجموعشون 80% یا 77% جمعیت عراق رو تشکیل میدن، در کشور عراق ما آسوری ها رو داریم به عنوان یه ملیت عرض میکنم، نه به عنوان دین. ارامنه عراق رو داریم، کلدانی ها رو داریم، ترکمن های اونجا رو داریم که اکثرا همون آذربایجانی ها هستن. اینا هم نزدیک به 22% جمعیت اون کشور رو در تمام شهرها تشکیل میدن.
درسته.
اینها را خب در واقع شرایطی به وجود آوردن که اینها دارن از هم دیگه در واقع از هم دیگه ناراضی میشن. شرایطی به وجود آوردن که این تفاوت‌های ملی باعث بروز اختلافات مصنوعی بین اینا شده.
درسته.
به نظر من شوبینیستای حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهن‌پرستان یا اتحادیه میهنی با تاکید روی اختلافات ملی بین کرد و عرب و ترکمن و آسوری و غیره، همبستگی کشوری و تاریخی این ملیت‌ها را خدشه‌دار ساخته و برای مدت‌ها امر پیروزی جنبش مقاومت سرتاسری در عراق علیه مهاجمین آمریکایی و مؤتلفین آنها را به عقب انداخته. ببینید آقای عبداللهی، من خیلی تعجب میکنم که همین رفقایی که با من هم در تماس هستن، خیلی علاقه دارن که من با اینها هم همکاری بکنم. حق تن سرنوشت ملی، ستم ملی، مسئله ملی، همه اینا من با اونها موافقم. ولی وقتی که میاد به این که خب ما ملیت های ساکن عراق داریم، عراق یک کشور جهان سومیه مثل ایران، مثل افغانستان، یهو برمیگرده میگن اصلا عراق ملت نبوده. اصلا این دردناکه. تاریخ مردم عراق و ملت نیشن استیت عراق همیشه بوده. اصلا عراق یک کشور بسیار ناسیونالیستی عربیه، سه تا چهار تا کشور بزرگ عربی یکیشم عراقه. اینها حتی اونو هم به خاطر اینکه عمل خودشون رو توضیح بدن منکر میشن که مثلا میگه که عراق مثل ایران تمدن نداشته. این اصلا اون چیزی که ما از تمدن درک داریم، تمدن ایران و اون زمان مجموعی بوده، مجموعی بوده از همون عراق و همون ایران.
نه داره تمدن سومری 7000 سال سابقه داشته، مرکزشان در عراق بوده بعد. ولی برفرض هم که نداشته، به حال یک ملتی هستن و حقوقی دارن دیگه.
بله درست. نه ببینید، حتی از نظر تاریخی اگر وقتی که ما میگیم مثلا نیروهای ایرانی نزدیک به 2100 سال قبل از اسکندر شکست خوردن،
بله
دقیقا ببینید که کجا شکست خوردن. همین موسل، در موزل که سوم شهر بزرگ عراقه، نیروهای عراقی اونجا بود که از اسکندر شکست خوردن. مکانش هم اونجا بود که بابلون میگفتم.
بله.
یعنی من منظور من اینه که اینها اونها رو هم به خود حالا یا نمیدونن واقعا کمبود تئوریکیه یا کمبود دانش تاریخیه، یا اینکه به خاطر موازیشون مجبورم بعضی مسائل تاریخی رو زیر پا بذارن که حرکت‌های کنونی خودشون رو توجیه
بکنن.
بله، مثلا اینا میان بین کردها و عرب‌ها و ترکمن‌ها واقعا اختلافات رو بیرون میارن خطشو و امر پیروزی رو در عراق علیه مهاجمین آمریکایی و مختلفین اونا هم بغض می‌کنن. امروز در نتیجه ادامه اشغال نظامی آمریکا، نه تنها شرایط تاریخی و روستاهای حاصل خیز عراق ویران و تاراج گشته و قتل عام مردم بیگناه بویژه کودکان بعد از 21 ماه از آغاز حمله نظامی به آن کشور ادامه داره، بلکه شیوع بخشی از خرافات بورژوایی، خرافات به تمام معنی پانیستی و تبلیغ و ترویج ایده های برتری طلبی مردمان زحمتکش ملیت های کهنسال عراق را که قرن ها در کنار هم عموما در صلح و مدارا زیستن از هم دور ساخته و استقلال عراق را تا مدت‌های مدید به تعویق انداخته.
من
حتی من نمیتونم امروز راجع به این انتخابات قلابی که در آمریکا در عراق خواهد بود مثلا نظر بدم که چه عواقبی خواهد داشت، ولی اون میتونه آغاز یه پروسه باشه برای تجزیه عراق.
و حتما به این مقالاتی که حتی خود آمریکایی‌ها می‌نویسن یا مقامات سیاسیشون میگن، شما بهتر از من دنبال میکنین، توجه می‌فرمایید که خودشون الان شروع کردن شدیداً ابراز نگرانی کردن از آینده عراق بعد از این انتخابات.
بله. اون وقت وقتی که اینها کوشش میکنن که بگن که ما مثلا کردها، مردم ما که کرد هستن، با مردمان ترکمن، با مردمان عرب اختلافات دارند، در واقع تفاوت‌ها را جانشین اختلافات می‌کنند. تفاوت‌ها در زندگی انسانی مخصوصاً در روزگار ما زیبا هستند. پلورالیسم، کثرت‌گرایی، تفاوت‌ها زیبان، ولی خب انسان‌هایی هستند که این تفاوت‌ها را کاملاً تغییر می‌دهند و می‌ذارند در مقابل توده‌های وسیع مردم به عنوان اختلافات از اون استفاده می کنند. به نظر من این امر امروز در جلوی چشمان ما در عراق داره پیاده میشه. در واقع تشدید فزاینده جنگ در عراق شرایط را از یک سو به گسترش این ایده های ارتجایی و بنیادگرایی مذهبی آماده ساخته و از سوی دیگر به نیوکان ها در واشنگتن فرصت داده ادعا کنند که آن به اصلاح آینده‌ای را که برای کشورهای بیج گردنکش و شرور تحت نام جنگ تمدن‌ها پیش بینی و ترسیم می‌کردند، بله اون هم داره اتفاق می‌افته. در واقع به وقوع پیوسته و بعداً برمی‌گردن میگن تنها راه کار به اصلاح راه کار و تنها بدیل برای مردمان این کشورها قبول بی‌قید و شرط دموکراسی صادره از آمریکا
بله و گلوبالیزیشن آقای دکتر.
بله
بله و گلوبالیزیشن.
بله گلوبالیزیشن. در واقع اینا وقتی که میگم ما دموکراسی صادر میکنیم یعنی قبول بی قید و شرط مقررات حاکم بر بازار آزاد سرمایه داری.
بله.
یعنی نیولیبرالیسم.
بله.
حتی جمهوری قیصر آمریکا، امپراتوری آمریکا.
بله زنده. من فقط دو تا نکته ارز کنم. یکی اینکه یک مثالی داستانی برای شما دو همیانانمون تعریف کنم که یکی از دوستان فریخته ما که از دوستان مثلا مفرد به مارکسیست و بودن بسیار فعال هم بسیار انسان ارزنده هم هستن و از طرفداران خیلی سفت و سخت اصلاح طلبان و اصلاح طلبی بودن. من یه بحثی با ایشون داشتم یه دفعه و ایشون خیلی شدید معتقد به این بودن که تنها رایی که در ایران وجود داره برای رفتن به سوی دموکراسی مثلا پیوستن به این قافله جهانی شدن و به خصوص عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
بله
من به عنوان کسی که خود اقتصاد خوندم برای ایشون یادآوری میکردم که آقای دکتر ادیب که حتماً در سایت ایشون رو شاید دیدین یا دوستان دیدن مقالات اقتصادی می‌نویسن یک مطالعه‌ای کرده بودن که مثلا در رابطه با کشاورزی ایران در صورتی که ایران یک همچین کاری بکنه یا اون صحبتی بود که با اتحادیه اروپا یک توافق اقتصادی امضا بکنن که نرخ تعرفه‌های محصولات کشاورزی رو به 5% برسونن یا همچین چیزایی مطالعه کرده بودم و نتیجه گرفته بودم که از 10 میلیون واحد کشاورزی در ایران که اکثرشون هم به سبب خانواده ها میگردونن مالکینشون خانواده های تک فامیلی هستن در طول چند سال مثلا 3 میلیون اینا 4 میلیون از این واحد ها ورشکست میشه. خب من به این دوستم که از دوستان همچه که عرض کردم پیشتر تمایل به مارکسیست هم داشتن و معتقد به اون خط بودن و هنوزم شاید باشن گفتم خب اگه این کار رو بکنیم این 3 میلیون 4 میلیون نفری که بیکار میشن و در نتیجه با خانوادهشون 10-12 میلیون نفر ایران در ایران در طول چند سال مثلا منبع درآمدشون رو دست میدن و به خیلی بیکاران عظیم میپیوندن خب اینا رو میخوای چیکار بکنیم؟ اون وقت همین دوستی که معتقده به شدیدن حامی اصلاح طلبی و مسالمت آمیز رفتار کردن و همین حرفا بود اون وقت جواب مندن این میدادن که خب یک قیمتی باید بپردازیم این در 12 میلیون نفر هم قیمت بهاییست که بابت این جریان باید بپردازیم.
بله.
یه نکته دیگر میخواستم
در
رابطه و فرمایشات شما عرض کنم اینم بود که اینم من معتقد نیستم آقای دکتر که مردم ملت‌های ما ملت‌های این کشورها چه حالا در مورد این ملیت ها و اقوام که شما میفرمودین چه در مورد ملت ها ما مقصر نیستیم تا موقعی که ما نشستیم و تماشا میکنیم و فقط نظارگر این هستیم که چه بر سر ما میرود خب همین است که اتفاق میفته دیگه. من یادم سالها پیش دوست مشترک آقای دکتر منصور فرهنگ یک سخنرانی میکردن و در رابطه با حاکمیت استبداد و ربطش با فرهنگ استبدادی صحبت میکردم و اشاره میکردم به اینکه یک به سبب حاکمیت استبدادی عمدتا ساخته فرهنگ استبدادی حاکم تو جوامع است و این یک دور باطلی یک دور تسلسل باطلی ایجاد میکنه که به سبب فرهنگ استبدادی حاکمیت استبدادی میسازه حاکمیت استبدادی هم که به صلاح برای بقا و پایداریش و ایجادش احتیاج به تقویت اون فرهنگ استبدادی داره و این وسط تنها جایی که میمونه اینه که خود ما مردم هستیم ما ملت ها هستیم که باید به فکر حقوقمون منافع ناشی از اون حقوق و آیندهمون باشیم که بتونیم این دور باطل دور تسلسل باطل رو بشکنیم و الا نه حاکمیت سرمایه نه به صلاح حاکمیت بومی سرمایه یا قدرت ها هیچ موقعی در این به صلاح راستا قدم بر نمیدارن و منافع و به صلاح وجودشون علت وجودشون مانع از این است که در جهت به صلاح حقوق حقه اکثر زحمت کشان جامعه یا مردم کشور قدم بردارن. من فهم میکنم در همین راستایی که شما میفرمودین در رابطه با این اقوام و ملیت ها واقعیتش این است که این دوستان باید توجه بکنن که با این نوع موضع‌گیری ها و رفتاراشون در واقع دارن به ملت خودشون، به هممیهنان و هم مشتاقان خودشون میگن که اینا در بیشتر دنبال قدرت و منافع شخصی خودشون هستن تا حقوق مردمشون.
درسته، بله من کاملا با شما موافقم. اون مسئله به اصطلاح بود فرهنگی جریان خیلی مهمه و همیشه باید بهش توجه کرد و در محاسبه ها همیشه از این بود بزرگ که هر ملتی داره، یعنی بود فرهنگی که چه ویژگی های این در فرهنگ باعث میشه که مثلا یک کشوری به غیر از اینکه مورد هجوم کشورهای استعماری قرار میگیره، خب توسعه نیافته بمونه. اون بود فرهنگی خیلی به نظر من مهمه، باید بهش توجه کرد.
دقیقا. آقای دکتر، حالا که در مورد هجوم کشورها با هم صحبت کردیم، میخواستم که نظر شما رو در رابطه با این مقاله آقای سیمور هرش در مجله ماهنامه نیویورکر که خبر از به اصطلاح عملیات برخی عملیات مخفی نظامی آمریکا در ایران میدهد و حتما میدونم که مطلع هستین از این. میخواستم بله نظرتون در مورد این مقاله و مطالبی که مطرح شده و این حرفا سوال بکنم.
عجبت که شما میدونید که خب افرادی مثل من که سالها سال ما در آمریکا بودیم، ما نسبت به رسانه‌های گروهی آمریکا نظر مثبتی نداریم.
درست.
چون ما میدونیم که از زمان سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق تا حالا تمام وقایع بزرگ جهان در آمریکا توسط رسانه‌های گروهی سالها سال وارونه جلوه داده شدن و حقایق رو به مردم آمریکا، به پوبلیک آمریکا، به افکار عمومی آمریکا هیچ وقت نگفتن راجع به این وقایع. من مثال میزنم، مثلا بعد از 28 مرداد سالها سال در آمریکا به مردم میگفتن علت این که ما مجبور شدیم دکتر محمد مصدق رو ساخت بکنیم و دموکراسی نوپای ایران رو سرکوب بکنیم به خاطر این بود که میدونستیم که دکتر مصدق با کمونیست ها یا با کمونیست ها لاس میزنه.
بله.
حتی اون کلمه فلرتینگ.
بله
کمونیست ها.
بله.
یا بوده یا که آره لاس میزده و این ما مجبور شدیم. این یکی از واقعیت های رئالیستیه، رئال پالیتیکس جهانه، ما نمیتونستیم بسیار تحملش بکنیم. خب ما بعدها متوجه شدیم که اصلا مسئله کمونیسم و تهدید شوروی و نمیدونم خطر کمونیسم اینا همشون ملعبه‌ای بودن برای سرنگونی دولت دکتر مصدق که نفت و ملی کرده بود و نمیخواست این نفت تاراج بشه. و سلام. این بود. در نتیجه سالها سال طول کشید که دانشجویان در آمریکا بعدی متوجه شدن که یک جریان دیگری وجود داشته. در هر حال از اون زمان تا حالا جریانات متعدد دیگری در رابطه با کشور آمریکا اتفاق افتاده در جهان. جریان فلسطین، جریان چهار جنگ بزرگی که اسرائیل ها علیه مردم فلسطین انجام دادن در این 30 سال گذشته، همیشه رسانه‌های گروهی در آمریکا وارونه اینا را جلوه می دادن و عکس قضایا را می گفتن و دقیقا به مردم آمریکا نمی گفتن علل این جنگ ها و نقش آمریکا در این جریانات. خب ولی همیشه در کنار این رسانه های بزرگ گروهی در آمریکا، چه تلویزیونش چه مطبوعات و انتشارات، ما انسان هایی داشتیم که این انسان ها از جان خود میگذشتن، از مقام و کسب شهرت و عرض شود زورت زندگی مرفه میگذشتن و حقایق رو به مردم آمریکا میگفتن. منظورم نویسندگان و مخصوصا ژورنالیست های آمریکایی هستن. مثلا در جنگ ویتنام آیف استون یکی از اون بزرگواران بود که انسان بسیار بزرگواری بود و حقایق جنگ ویتنام رو مطرح می‌کرد. از اون زمان تا حالا، یعنی در این 3 سال گذشته، چندین ژورنالیست در صحنه سیاسی آمریکا، ژورنالیستی آمریکا ظهور پیدا کردن، حضور پیدا کردن و حقایق رو به مردم آمریکا گفتن. یکی از اونها همون آقای سیمور هرش که شما ازش اسم بردید.
بله.
سیمور هرش سابقه داره. از جنگ ویتنام تا حالا مسائلی رو همیشه مطرح میکنه که در این مسائل واقعیت‌های بسیار بسیار بعضی وقت دردناک نهفته است. شما میدونید که سیمور هرش همون روزنامه‌نگار معروفیه که در واقع جنایات سربازان آمریکایی در زندان‌های عراق و به ویژه زندان ابو غریب برملا ساخت. درسته که بعداً خود سربازان و بخشی از مادران اون سربازان از طریق اینترنت و از طریق مصاحبه‌های مفصل این جریان رو آوردن و سرتاسری شد، ولی سیمور هرش یکی از اون اول ژورنالیستا بود که این جریان رو مطرح کرد. حالا این مقاله که ایشون نوشته و در اون شرح داده، خودش میگه از منابع بسیار معتبری که برای او به اصطلاح منبع هستن گرفته. و من میدونم که سیمور هرش از ژورنالیست هوتیگر و جنجال برانداز نیست.
بله.
بر اساس اون من به نوشتهش خیلی توجه میکنم و علاقه دارم که خب ایرانی هایی که واقعا برای دلشون برای ایران میتبه این مقاله رو به دقت بخونن، تحلیل بدن و روش هم حتی موضع بگیرن. به نظر من خیلی هم امکان داره ها که نیوکان ها، این امکان هم وجود داره البته، که نیوکان ها به خاطر اینکه مثلا یکی از بزرگترین ژورنالیست های امروز به اصطلاح آمریکا را مثلا بی اعتبار بکنن یا در واقع به نوعی خدشه وارد بکنن به اعتبارش، خیلی امکان داره که مثلا از منابع خودشون استفاده کردن یک جریانی رو که به اون شکلش نیست به این رسوندن و این هم اینو در مقالهش منعکس کرده.
نه.
حمله احتمالی آمریکا، حمله هواییش مشخصا به بعضی از اون نیروگاه های اتمی ایران، این امکان داره که مثلا در واقع به خاطر اینکه اینو بی اعتبار بکنن، اینو مثلا در واقع رسوخ دادن بیرون و این هم به اون منبعی که گرفته اعتماد داره، خیلی این امکان داره. ولی چون در مصاحبهش با ام بی سی بود فکر میکنن، گفت که مثلا من به منابعی که اینو در اختیار من گذاشتن اعتماد دارم، و چون سیمور هرش در گذشته هیچ وقت نشده که بیاییم ببینیم که اون حرفی که راجب شیلی گفته، راجب کامبوج گفت، راجب جنگ ویتنام در رابطه با پرزیدنت جانسون اینا مطرح کرد نادرست هیچ وقت در نیومدن، اینی که خب حمله احتمالی یا امکان حمله آمریکا مخصوصا هوایی و بمباران در واقع نیروگاه های اتمی در شهرهای کوچک ایران مثل نتنز، مثل بناب، مثل ویکلو، این امکان داره.
بله.
یعنی من تعجب نخواهم کرد با اینکه فکر میکنم که خب با آمریکا با اون باطلایی که درش فرو رفته در عراق فعلا نمیخواد در کشور دیگری رو بره به جنگ، ولی خب از طرف دیگه انسان‌های بسیار بزرگواری مثل نوم چامسکی میگن که جنگ عراق تازه آغازه، یک نوع دوره است به اسم دوره پرمننت وار،
جنگ
طولانی، حالا اگر بگیم نه جنگ به اصطلاح جاویدانی و اینا. این امکان وجود داره که خب آمریکایی‌ها همین تابستان به قول سیمور هرش این حرکت رو انجام بدن، علارغم اون منطقی که ما میگیم آخه چگونه امکان داره کشور آمریکا در زمانی که در باطلاق، بزرگترین باطلاق زندگی سیاسیش و زندگی نظامیش دچار شده که اون کشور عراق باشه، که امروز به به درستی فکر میکنم نیروهای مقاومت آمریکا را نه فقط از نظر سیاسی در افکار عمومی جهان به چالش طلبیدن، بلکه در صحنه نبرد تقریبا به چالش طلبیدن. هر چه نیرو آمریکایی‌ها میفرستن اونجا، نیروهای مقاومت هم شماریشون بیشتر میشه، هم حملاتشون در شکل‌های مختلف بیشتر میشه.
درسته.
و افکار عمومی جهان هم هر روز به نفع نیروهای مقاومت و به ضرر نیوکان‌ها و دولت جوزبوش تمام میشه.
درسته.
یعنی در واقع آدم میتونه به این مقاله از دو نظر گاه نگاه کنه. اگر یادتون باشه 6 ماه قبل هم این حرکت رو در رابطه با دنزده انجام دادم.
بله.
در واقع دنزده رو در اون منبعی که اومد جلو گفت که این منبع منه در رابطه با رسلا خدمت سربازی جورج بوش، دنزده از اون استفاده کرد، ولی اون منبع بعدا حاضر نشد قبول بکنه در پابلیک علیه هم.
درست.
یعنی دنزده به اصطلاح با اینکه خودش از اون سوپر ناسیونالیست ها بوده که همیشه از زنگ عراق هم دفاع میکرده، ولی به خاطر حرکت هایی که کرده بوده، گزارش هایی که میداد، میخواستن اینو اسلامی و کانها باش رابطه خوبی نداشتن، رابطه ضوابط حسنه نداشتن باش.
یعنی
که دنزده مثلا یک آدم، یک جورنالیست آلترنتیو بود که اصلا نیست. شما میدونید که ایشون 14 میلیون دلار فقط به اصطلاح او به سالانه شه. ایشونو فقط نیوکان ها چون دوست نداشتن با این حقه در واقع تقریبا به اصطلاح بیکارش کردن،
محترمانه بیکارش کردن.
بله بله. اینی که خیلی امکان، ولی من با دانشی که با آگاهی که از سیمور هرش دارم، با اینکه هیچ وقت شخصا ملاقاتش نکردم در این 30 سال گذشته، ولی یادم از زمان دانشجوی خودم همیشه مقالات سیمور هرش رو میخوندم.
بله.
و تأسف میکردم که چقدر ایشون گزارشاتی که از ویتنام میده با واقعیت های اون روزگار که بعدها برای ما بیشتر بیشتر روشن شد صدق میکرد و درست گزارش میکرد. اینی که من بهش اعتماد دارم، یعنی فکر میکنم یک نویسنده ژورنالیست بسیار بسیار متحور و انسان بسیار بسیار بزرگواری که با پول و مقام و اینا نمیشه خریدش.
درسته.
مثل رابرت فیسک.
بله.
در انگلستان.
بله.
فقط مثال میزنم، یعنی اینها انسان هایی هستن که ممکنه با من و شما روی مسائل مختلفی اختلاف داشته باشن، ولی آدم های با پرنسیپ و با اخلاق هستن، خودشونو به آسونی نمی فروشن.
حتی خود ایشون هم توی مقاله شون همونجوری که مستظر هستین گفتن که میتونه این به اصطلاح این کارها و این عملیات برای ایجاد مثلا اعمال فشار به دولت جمهوری اسلامی باشه برای امتیاز گرفتن، و ولی خب خودشون باز رد میکنن، میگن خبرهایی که با ایشون دارن همونجور که شما هم گفتید مثلا بیشتر داله بر این میکنه که این مسئله جدیست. اما از سوی دیگه آقای دکتر، دوباره حتما مستحضر هستین، هر از گاهی یه مقاله‌ای در میاد، یه دفعه مثلا چند هفته پیش یک مقالاتی از این دست در رابطه با حمله قریب الوقوع آمریکا به سوریه مطرح شده بود در مثلا نشریات، حتی معتبر من و خاطرم نیست کدوم بود. و حال این مسئله دوباره من برمیگردم به اون جای قضیه که به نظر من کنه قضیه است از نظر ما در این رادیو، این است که تا موقعی که ملت‌های ما نظاره‌گر و سرنوشت خودشون و آینده خودشون هستن، همیشه این اتفاقات و این خطرها و این بحران‌ها میتونه وجود داشته باشه. و خب یه روز باید بشینیم نگران این باشیم که آیا در رابطه با بمب مثلا اتمی شدن به ما هم بخواهند کرد یا نخواهند کرد، یا اینکه آقای جورج دبلیو بوش و محافظه‌کاران نوین میخوان در اون منطقه به قول فرمایش آقای نوم چامسکی جنگ دائمی یا جنگ طولانی میخوان را بندازن و بعدم بیان ها هرچی داریم و نداریم و بردن را ببرن و ما هم آخرشتر در فقر و وحشت و ترس و نگرانی دائمی چه از دست حکام در ایران، چه از دست حکام جهانی و حاکمیت جهانی سرمایه زندگی بکنیم. و به حال انشالله که به عنوان یک ملت و به عنوان ملت ها مردم روزی به خودمون میاییم و از برای خودمون شروع میکنیم به ایجاد امکانات.
البته من خودم هم به این مسئله در جلد دومی کتابم، در جلد اول هم به صورت بسیار بسیار کوتاه اشاره کردم که هر زمانی در تاریخ معاصر ایران، حالا من با کشورهای دیگه که همسایه ما هستم و مبارزات درخشانی در راه آزادی و استقلال انجام دادن نمی پردازم، ولی در مورد کشور خودمان ایران، من هر وقت متوجه شدم که در ایران مردم به پا خواستن و با مبارزات خودشون در سطوح مختلف، در شکل‌های مختلف و با نهله‌های فکری و مسلکی مختلف یک امری رو بودن جلو و تاریخ ساز شدن، عموماً اکثرا، نه البته مطلقاً، عموماً اینها زمانهایی بوده که پشت این مردم یک نوع سازمان وسیع توده، یک ستاد رهبری خوبی بوده که این مردم رو به برده جلو. ببین مثلا همون ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق چیز بسیار بسیار گرانبهایی در تاریخ ایران در مقایسه با کشورهای دیگه. این یک چیز گرانبهایی بوده که ما از دست دادیم، یه چیز بسیار بسیار بزرگی بود که ای کاش نصف نفت ما نبود، مگر ما نفتمون کم بود، مثلا مثل کشور گابون بودیم مثلا از نظر داشتن نفت، مثلا مقام هشتم نهم رو در جهان داشتیم، ولی اون دوران رو میتونستیم رشدش بدیم، تکاملش بدیم، از دست ما نگیرن. این عموما برمیگرده به این که اون دوران ما میبینیم که انسانهایی بودن، نهادهایی بودن که درسته که بعدها با شکست روبرو شدن، با تلاشی روبرو شدن، ولی در اون برههای زمانی رهبری ملت و صادقانه و با وارستگی تمام بودن جلو. این در مورد انقلاب مشروطیت ایران هم پیروزی مردم در آذربایجان علیه محمد علی شاه و استبداد صغیر و در واقع دوباره استقرار مشروطه دوره دوم و افتتاح مدرسه دوم برمیگرده به اون سازمانی که پشت این مردم بود، به محض اینکه این خوب سازمان، یعنی این رابطه دیالکتیکی داره، توده های مردم، مردم مسئولن، در این شک نیست، ولی خب این رابطه دیالکتیکی داره که مردم با سازمان ها، سازمان ها با مردم، سازمان ها بدون مردم پایه های توده ای نمیتونن کاری بکنن، حتی از نظر تکنولوژی مجهز بشن به مدرن ترین سلاح ها، به مدرن ترین وسایل، نمیتونن بدون خواست توده های مردم حرکتی به سلو بکنن. و برعکسش هم درسته، یعنی توده های مردم هم عموما نمیتونن بدون اون رهبری، بدون اون سازمان، بدون تشکیلات. این فکر میکنم که یک چیز فلسفی هم هست، رابطه دیالکتیکی که باید مثلا باشه بین این دوتا.
اون انشاءالله یک بار دیگه با هم در زمینه صحبت کنیم. بسیار هم بحث بسیار مهمی هم انشاءالله با دوستان دیگه هم صحبت میکنیم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار بحث جالبی بود و با تشکر از شما و شب بخیر به شما.
موفق باشید، شب بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا در رابطه با نقش و عمل کرد و نقد سازمان ها و گروه ها و احزاب ملیتگرا یا قوم یا اقوام ایرانی توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتورد، فرکانس 11585، سیمبولیک 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبولیک 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن 408 481 9400 شماره فکس 408 481 9420 آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.